سلام، من حسین رسولی هستم و این قسمت جدیدی از پادکست روزنه آبی تئاتره. ما در این قسمت به سراغ نقد تئاتر میریم. نقد نمایش کریملوژی به کارگردانی رضا بهرامی. در ابتدا نقد احسان زیورعالم، سپس نقد علی اکبری و در انتها نقد من رو میشنوید. با ما همراه باشید.
نمایش کریمولوژی رو میشه در دو ساحت بررسیش کرد. یکی این که خب مستقل بهش نگاه کنیم به عنوان یک اثری در مورد یک شخصیت تاریخی به اسم کریم شیره‌ای که خب نقش پررنگی در دربار ناصرالدین شاه داشته و همواره داستان‌ها و در واقع روایاتی در موردش گفته میشه. حتی توی نمایشنامه مشهور جیجک علیشاه زبیه بهروز که شخصیت هایی هست که عامل در واقع رویداد مرکزی نمایش هست، اینکه یک وزیر حسادت کنه به وضعیتش در دربار و بر یک شعری بدوسته به یک نوعی از میرزا بزرگ و بیاد و مضحکه عام و خاص بشه در برابر ناصرالدین شاه و خب شخص کریم شیره‌ای. اما میشه اون رو با رویه‌ای که مهران رنجبر در نوشتن چهار نمایشنامه، یعنی استیو جابز، همین نمایشنامه کریمولوژی، مارلون براندو و نهاییش هم که مارادونا هست نگاه کنیم. زندگی نامه هایی که میشه گفت ارزش تاریخی ندارن چون که اصلا وفادار به اون زندگی نامه مرسوم نیست، یعنی میشه گفت که اصلا نمایشنامه های بیوگرافیکی نیستن، قرار نیست زندگی نامه فردی رو بازنمایی کنه، بلکه بیشتر در راستای این هست که بگه که من مهران رنجبر هستم، یک نویسنده و از گذارم در زندگانی شخصی به اسم کریم شیره‌ای به این چیزها رسیدم. هرچند که میشه رد پای تنها منبع زندگی آقای کریم شیره‌ای در نمایشنامه مهران رنجبر یافت که چطور از اون استفاده کرده، اما برخلاف کتاب هست که خیلی معروفه، به صورت افست تو انقلاب به فروش میرسه و فکرم سالهای سالی که چاپ رسمی نداره، اونجا میشه در واقع یه خط داستانی مشخص داشت که کریم شیره‌ای پسر جوانی بود از اصفهان عازم تهران میشه و اینکه چگونه وارد دربار ناصرالدین شاه میشه و الا ماشاءالله، قصه خیلی همون قصه مشهور بیوگرافیکی که ما در مورد هر شخصیتی عموما میتونیم پیدا کنیم و شاید دوست داشته باشیم اون مدلی بخونیم. ولی بهرام رنجبر سعی میکنه رو تبدیل به یک هذیان کنه و در این هذیانش هم کریم نقشای متفاوتی میگیره، نکهایی میزنه به جنبه های تاریخی مختلف. مثلا یه جایی جالب توجهش اینه که به مشروط خواهان و مشروطه اشاره میکنه و بهشون یه جوره تیکه میندازه، تیکه مثبتی هم نیست. به هر حال بلاس تاریخی خب کریم طرفدار ناصرالدین شاه است و احتمالاً رویه مشروط خواهان رو دوست نداره. اما خب واقعیت اینه که این کریم کتاب نیست، کریم دور ناصرالدین شاه نیست، کریم مهران رنجبر هست. مهران رنجبری که خب شما تو استیو جابز مثلا، مارادونا و حتی مارلون براندو یه نگاهی که میکنی میبینی که مثلا با چند یه سری مفاهیم مشکل داره، مثلا گلوبالیست تو مارادونا خیلی زیاده، با لیبرال ها مثلا، با افرادی که مثلا دنبال منافع فردی هستن، مثلا توی مارادونا این خیلی دیده میشه، مثلا استیو جابز رو برمیداره از اون وری بهش نگاه میکنه که تا آدم همچنین خوبی هم نیستی، موفقیت در گروه مثلا یکی نوع استثمار هست، چه دوستانه چه مادره خواه برادره هر کی، و تا به هر انسانی که میرسی این کار میکنی. مهران رجبه با کریم شیره ای هم یه همچنین روی داره، فرقش فقط اینه که کریم ناظر هست عامل نیست، اون سه نفر عامل هم هستن، یعنی کنشگری میکنن و مدام با آدم های مختلف سر کله میزنن، ولی کریم زیر پر و بال حالا ناصرالدین شاه انگار یک بقایی داره.
نمایش کریمولوژی درباره زندگی کریم شیره‌ای تلخک یا دلغک درباره ناصرالدین شاست. کریم توی یه گاری نشسته، دارن بهش تلقین میکنن که اسمش که امامش و پیغمبرش کیه، که وسط حرف اون کسی که داره تلقین رو انجام میده میپره و نمایش از اینجا شروع میشه. اینجا داستان ما آغاز میشه و کریم از زمانی که توی اصفهان بوده شروع میکنه، بچه بوده توی اصفهان بوده شروع میکنه، تا زمانی که در دربار ناصرالدین شاه شروع به کار میکنه و پیر میشه و باقی ماجرا. به لحاظ داستان و پیرنگ با همین یک خط ساده و کوتاه طرفیم، کنش و کشمکش آنچنانی وجود نداره. یک پرسوناش هست خود کریم شیره‌ایه که آقای مجید رحمتی این نقش رو بازی میکنن. این نمایش بر این مبنا قرار گرفته که نقش های مختلف رو یک بازیگر بازی بکنه، چیزی که خب زیاد در این گونه های نمایشی دیدیم. طراحی لباس هم بر همین مبناست، شکلی طراحی شده که هر نقشی رو که میخواد بازی کنه با یک تغییر جزئی بتونه این کار رو انجام بده و این متریال رو بالاخره یک نفر که توی صحنه باشه طراحی میزانسن سخت میشه، با همین حرکات سعی میکنه که یک تنوعی داشته باشه، از اکسسوار و ابزاری که توی صحنه هست استفاده میکنه، مثلا از این تیشه‌ای که داره به عنوان سیبیل ناصرالدین شاه استفاده میکنه یا دیگر چیزهایی که هست. خب طراحی صحنه به اون معنا که سازه‌ای توی صحنه باشه، من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه که خب توی یک سال وقتی دو تا سه تا اجرا باشه، اینا باید سریع دکور یه جوری باشه، پورتابل باشه، سریع دکور رو بزنن و سریع هم بتونن جمع کنن که گروه بعدی بتونه بیاد اجرا بکنه. یکیش اینه، یکی هم خب اصلا این گونه های نمایشی بر مبنای همچین چیزی طراحی نشدن. خود تخت حوزی هم یه تختی میذاشتن روی حوض و هیچ چیز دیگه ای نبود. اساسا طراحی در اینجور آثار خیلی کمینه است و هر چیزی میتونه که نماد یک چیز دیگه ای بشه با هنر هنرمند و هنر بازیگر. نمایش کریمولوژی با توجه به اقبال مخاطبان و همچنین با توجه به جوایزی که توی جشنواره ها گرفته نشون میده که نمایش موفقی است. اما برای من به عنوان کسی که میخوام در مورد نمایش صحبت بکنم، خیلی مثل معیار مشخصی توی دستم نیست. اگر بخوام با معیار یک نمایش کلاسیک، نه به معنای کلاسیک فرضاً یونان یا روم فلان، به عنوان یک تئاتر به سراغش برم، ابزار چندانی ندارم، یعنی نمیتونم با اون معیارها بفهمم که دلیل این استقبال چی میتونه باشه، چون مجموعه لحظاتی هست. البته که نمایش تخت حوزی بر این مبنا شکل میگیره که یک بستری باشه برای بداهه‌سازی شخصیت سیاه، شخصیت ها کاملا برای مخاطب آشنا هستن، میدونن سوابقشون رو چجوریه، یک موقعیتی رو، یک وضعیتی، یک چیزی رو میسازن که با بتونه حرفاش رو بزنه، بتونه بدای سازی بکنه، بگه، بخنده، برقصه با موزیک و یک فضای شادی رو برای مخاطبهاش به وجود بیاره. اینو معمولا توی عروسی ها اجرا می شده در بانگاه های شادمانی یا هر جا که بوده، و این هم به همین منوال هست. این نمایش هم اینجوریه که یک فضایی رو ساختند کارگردان و نویسنده برای اینکه بتونه توانایی های بازیگری آقای مجید رحمتی رو به خوبی استفاده کنه. مجید رحمتی در این گونه کارها نشون داده که توانا هست. من قبلتر هم یک اجرایی ازشون دیدم به کارگردانی خانم سوسن پرور، اونجا هم به خوبی میتونستن جمع و تماشاچی رو نگه دارن. تو همین اجرا هم چند باری تونستن که از مخاطب واکنش بگیرن و مخاطب رو به واکنش بادارن، باش صحبت کرد و موفق بود در این برقراری ارتباط.
نمایش کریم لوجی به نویسندگی مهران رنجبر، کارگردانی رضا بهرامی و بازی مجید رحمتی در پردیس تئاتر شهرزاد دوباره به صحنه اومده که نگاهی به نمایش‌های سنتی ایرانی داره. کارگردان و بازیگر این نمایش با کیفیت بالایی ظاهر میشن، اما نویسنده چیزی نوشته که اصلاً تئاتری نیست. متن کریم لوجی به طور کلی خالی از مضمون محوری، امر دراماتیک، مسئله سازی و تاریخ اکنونه. این موضوع یک اپیدمی در تئاتر ما شده. خب من اسمش رو میتونم اینجوری بذارم: شبحی در جستجوی قبر. یعنی نمایش کریم روجی چیزی شبیه به قبر نگاری شده، چون داستانش خیلی ساده و تک خطیه که درباره مشخص نبودن محل دقیق قبر کریم شیره‌ای میشه. کریم شیره‌ای هم از تلخکان دربار ناصرالدین شاه بوده. کریم که مجید رحمتی نقش اون رو بازی میکنه، مثل یک شبحی سرگردان در برابر تماشاگران ظاهر میشه. درباره زندگیش از کودکی تا حضورش در دربار ناصرالدین شاه صحبت میکنه. تاش هم که مشخص نمیشه اصلا چطوری مرده. مسئله اصلی اینه که محل دقیق قبرش رو باید پیدا بکنه، ولی مشخص نمیشه که هدفش از این جستجو چیه. یعنی برای چی باید قبرش رو پیدا بکنه؟ مگه هویت انسان‌ها به محل قبرشونه، یا مثلا ارزش یک انسان به جایگاهی که قبر داره؟ همونطور که می‌دونید از منظر مطالعات فرهنگی، تولد و مرگ طبقاتیه. یعنی شما امکان داره که به طور کاملا شانسی در یک خانواده از طبقه بالا به دنیا بیایید و در رفاه کامل زندگی بکنید، یا در اوج بدبختی باشید دیگه. تفاوت طبقات بالا و پایین در اصل پوله، یعنی اقتصاده، و مرگ هم طبقاتیه. یعنی شما اگر به در واقع همین الان به بیت زهرای تهران برید، میبینید که یک آرامگاه‌های شیک و ترتمیز و با امکانات خیلی اشرافی هست که بسیار هم گرونند و خانواده های اونجا خودشون رو دفن میکنن، یعنی رفتگانشون رو اونجا دفن میکنن، و یک سری ها اصلا در یک حالت بیابانی ول شدن دیگه. یعنی قبرهای خیلی ساده‌ای دارن و انگار نه انگار که اینها زمانی جان داشتن و انسان بودن و ارزشی داشتن. و هر حال هویت آدمی واقعا نه به پول، نه به طبقهشه، نه به در واقع قبرشه. ساختار نمایش بر اساس مونولوگ یا تک‌گویی شکل گرفته که نویسنده در نگارشش تلاش کرده با استفاده از عناصر نمایش ایرانی و شیوه تئاتر مستند پورتره، بخشی از زندگی یکی از چهره‌های مشهور دوران ناصری رو روایت بکنه که من اعتقاد دارم بسیار بسیار ناموفقه، و اینجا کار درخشان کارگردانی و بازیگری به چشم میاد. خب ما این سالها با اپیدمی مونولوگ‌های غیر منطقی مواجهیم دیگه. یعنی مونولوگ‌هایی رو می‌بینیم روی صحنه‌های تئاتر که هیچ منطقی ندارن، یعنی خالی از خردن. نویسنده حتی فکر نکرده که چرا شخصیتش باید یهو بیاد با تماشاگرها حرف بزنه، خب چه علتی باید داشته باشه. مونولوگ رو به گفته‌های تک نفره روی صحنه میگن دیگه، معمولا بدون گفتگوی دراماتیک پیش میرن که اجراشون رو به شدت سخت میکنن. مهمترین مونولوگی که من خوندم در مزرات دخانیات نوشته آنتون چخوفه، که در اون مردی به نام ایوان یوخین تلاش میکنه تا درباره مزرات دخانیات صحبت کنه، ولی مدام حاشیه میره و در نهایت درباره اختلافایی که با دیگرون داره حرف میزنه. منطق دراماتیک این مونولوگ به خوبی شکل گرفته دیگه، چون بازیگر با تماشاگران به عنوان حضاری صحبت میکنه که قرار پای سخنرانی علمی اون بشینه. نمایشنامه کریم لوژی منطق دراماتیک ویژه‌ای نداره، زیرا علت حرف زدن شبح کریم شیری با تماشاگران مشخص نمیشه دیگه. یعنی چه علتی داره که یه شبح سرگردان یهو بیاد با تماشاگران ارتباط بگیره، بهشون بگه دست بزنید، بهشون بگه خوشحالی کنید، بعد بگه من دنبال قبرم میگردم؟ خب این منطقی نداره، نشون میده بیشتر بازی بازیگر بر اساس بداهه پردازی شکل گرفته. سوال اینه که تماشاگران این تئاتر نماینده چه کسانی توی جهان نمایش هستن؟ این خطای دراماتیکی که اینجا میبینیم در بیشتر مونولوگ‌های چند سال اخیر تکرار شده، که حالا میشه گفت که تبدیل به یه اپیدمی خطرناک شده.
کار جایی میتونه قابل دفاع باشه که به نظر از به ذهن من البته بتونه کریم تاریخ رو متوقف کنه. یعنی چی تاریخ رو متوقف کنه؟ به هر تاریخی که نوشته شده الان عموما تاریخی است به نفع مشروط خواهان، ولی خب چقدر کریم میتونه اون تاریخ غالب رو متوقفش کنه و تاریخ خودش رو بسازه؟ این من معتقدم که موفق به این کار نمیشه. یعنی تاریخ رو از کار نمی اندازد. تاریخ چیه؟ تاریخی که ما از کتابایی مثلا آقای ابراهامیان مثلا میخونیم، که خب مثلا اون ایران بین دو انقلابش خب کتاب بسیار مهمی هست، ولی خب اون مسئله که یرواند ابراهامیان میگه رو و میشه تاریخ رسمی به یک نوعی، این نمایش نمیتونه اون تاریخ رو از کار بندازه. دلایل مختلف هم واسش دارم، برای اینکه مثلا که این نمایش اصلا نمیتونه اون استبداد رو که در دل تاریخ وجود داره رو مثلا از کار بندازتش. مثلا یک چیزی که مهم مثلا میتونم مثال بزنم اینه که کریم شیره‌ای در تاریخ میان دو جریان قاجاریه مستبد و مشروط خواه حالا خطاکار ایستاده. ولی وقتی بهش میگن که این میخ و این چکش، حالا میخ تو یک جا بکو، این میخ انتقادش رو فقط به تابوت مشروط خواهی میکوبه و این احساس به وجود میاد که خب کماکان انگار حامی ناصرالدین شاه هست. اینجا اون ارزش سیاسیش رو به نظر از دست میده. یعنی اون هنرمند در قبال دو جریان نمیتونه یک موزه وسط رو بگیره، نمیتونه گفتمان سوم رو تولید بکنه، نمیتونه بگه که همه اینا رو ولش کن الان میخوایم چه کار کنیم. با اینکه حالا تو نمایشی که من دیدم سال 1398 اشاراتی به سال 1398 میکنه، اما نمیتونه همون رو هم در واقع از یک گفتار تبدیلش کنه به کنش امروزی. کریم کماکان در دوره قاجار میمونه، پس بهره‌وری نمیتونیم در واقع از دل تاریخ و شخصیت کریم شیری داشته باشیم. به قول حالا دوست خوبم سید حسین رسولی، اون امروزی بودن، اون اکنون بودن رو ما دیگه نمیتونیم درکش کنیم. به هر حال سانسور وجود داره، احتمالاً میخوایم محافظه‌کارانه نمایش رو نگه داریم، پس بهتره که مثلا بگیم که نمایش ما تلنگری به جهان امروز ایران نیست و نجاتش بدیم. اما گفته هایی که در رد و بدل میشه در نهایت ما میدونیم که محصول فهم امروز ما، محصول فهم دوره ناصری که نیست که، ما یک گذار 150 ساله 170 ساله داشتیم از اون مسئله دوره و الان رسیدیم که میتونیم به مشروط خواهان هم حتی نقد وارد بکنیم. ولی به هر حال بازی مجید رحمتی به شدت درخشان هست. این نمایش 3 فصل متوالی داره اجرا میشه، مخاطب داره. من احساسم اینه که بازی مجید رحمتی بر کارگردانی و نویسندگی نمایش چیره میشه. در واقع فیگوری که شکل میگیره فارغ از جریان متن و نوشته‌ای که مجید رحمتی داره بیانش میکنه، این فیگور متعلق به مجید هست. من احساس نمی‌کنم که با تغییر بازیگر این نمایش کماکان این موفقیت خودش رو حفظ بکنه و این نقشه هم انگار برای مجید هست. اون فرم فیزیکی واسه خودش انتخاب کرده، اون شیوه بیانی، این که در دل یک نمایش یک ساعته 10-12 بار اصطلاح فازش رو عوض میکنه، موجهای رادیوش رو تغییر میده، کلامش، فیزیکش، روی کرده، شکل بازدیش. و خب شناخت خیلی خوب مجید رحمتی اشکال نمایش های سنتی به خوبی میشه در واقع در بازدیش دید، که اون آگاه هست که مثلا نقالی چیه، پردخانی چیه، تعزیه چیه و از اون استفاده میکنه. بار اولش هم نیست. اونه که بازی مجید رحمتی رو دنبال کرده باشم میدونم مجید چطور در واقع از این تکنیک ها به نفع نمایش امروزی استفاده میکنه و این خیلی نکته مهمی است. ما تعزیه خون زیاد داریم ولی تعزیه خون نداریم که بخواد بتونه اون مدل از تعزیه مدرن رو مثلا اجرا کنه، یا نه از تکنیک های مثلا تعزیه خانیش که یک اجرای از مثلا اصغر دشتی استفاده کنه. بازیگرهایی که توی این نمایش این مدل به کار اصغر دشتی هم کار کردن تعزیه شناس نیستن، بلکه خب با هم قالب مدرنش استفاده میکنن و یه تمرینی است. ولی مجید رحمتی این به خوبی تو بازیش میشه فهمید که چقدر خوب این تکنیک ها رو میشناسه.
به بهانه این اجرا من میخوام که یک مسئله رو مطرح بکنم که برای خودم سواله و دوست دارم که این گفتگویی بشه بین دوستان، بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم، شاید هم من اشتباه میکنم. اما آنچه که به نظر من میرسه اینه که این نمایش ها با چند تا آیتم دارن خودشون رو تکرار میکنن، کم و زیاد میکنن. مثلا این نمایشی که ما دیدیم بیشتر خب رقص بود و آواز بود و قسمت های جذابی که حالا مخاطب میخندید، یا شوخی هایی بود که بالاخره شوخی های جنسی بود، گاهی از تعزیه هم استفاده میشد، از تکنیک های تعزیه هم استفاده میشد. عمده نمایش هایی که من دیدم همینن، یعنی کم و زیاد یه همچین شکل و شمایلی دارن و به نظر من میرسه که خب این تکرار یک بنبسته و خلاقیتی نداره. من برای اینکه خودم به جوابی برسم لازم دیدم که یک بررسی عمیق‌تری بکنم، ببینیم اصلا چه جوری شده که این نمایش ها الان بخش عمده ای از تئاتر ما رو دارن تشکیل میدن. ما در فرهنگمون چیزی داریم به اسم شاه هنرپرور دیگه، یعنی شاهان یک چیز خوب بوده براشون، شاه هنرپرور، بخش عمده ای از میراث محسوس ما، مثل همین نگارگری ها، این کتابت هایی که شده، این خوشنویسی ها، بخشی از معماری، بخش زیاد شاید بشه گفت همه این معماری هایی که مونده در تاریخ ما، اینا همه نتیجه بخشش هایی که شاهان می کردن. حالا مجبوره که این هزینه ها رو کم بکنه، شاعرانو میندازه بیرون، دبیرانو میندازه بیرون، احتمالاً از تزیه اگر حمایتی میکرده دیگه حمایتش کمتر میشه، این تلخک ها و این آدم ها رو حمایتشون رو کمتر میکنه، اشراف هم به تبع این قضایی احتمالاً درآمدشون پایین تر میاد و نمیتونن حمایت بکنن. این عدم حمایت از تعزیه در ابتدا حمایت که اوج تعزیه ما در دوران قاجاره و بعدن کم شدن این حمایت هاست که باعث میشه دیگه تعزیه اون رشد و شکوفاییش متوقف بشه و در نهایت هم زمان رضاشاه از بین بره. حالا میگن که ممنوعیت تعزیه در دوره رضاشاه این اتفاق افتاد، ولی من فکر میکنم خیلی قبلتر شروع شده بود و دیگه ممنوعیت این کارهای مذهبی در زمان رضاشاه که دیگه ضربه اصلی و آخر رو میزنه. وقتی که حمایت نمیشن از اینا، یواش یواش از بین میرن، کوچیک میشن، دیگه رشد نمیکنن، خلاقیتی ندارن. همینجوری ممکنه جست و گریخته باشم تا میرسیم به زمان رضاشاه و حالا اتفاقی که توی مجلس مشروطه توی مشروطه میفته و اصطلاحاً شکست مشروطه، اون چیزی که میخواستن با مشروطیت دستشون رو نگرفت، رشد و توسعه و پیشرفتی که میخواستن، دیدن که با وجودی که مجلس دارن، قانون دارن، اما آنچه که فکر میکردن به عنوان توسعه خب رخ نمیده. در زمان رضاشاه تفکری که حالا به ملیگرایی گرایش داره و حالا توسعه از بالا و یک پادشاه مستبدی که حالا به زور با استبداد کشور رو به پیش ببره و توسعه بده، نیاز به یک هویتی داشتن، یک هویت ملی که حالا اسم مملکت رو از پرشیا به ایران تغییر بده و مجموعه این کارهای اتفاقاتی که میفته و هنر ملی در کنار دیگر مثل ارتش ملی، مثل دولت ملت مدرنی که اینا چیزهای مدرنی که نیاز هست برای یک دولت ملت، کنگره فردوسی برگزار میشه. در اون دوران ما تئاتر ملی هم زمزمه هاش شکل میگیره و نهادسازی میشه اصطلاحا برای تئاتر ملی. و اگر دقت بکنیم، چیزی که من به خاطرم هست، مهمترین کتابی که ما داریم تاریخ نمایش بیضایی همچنان که اوایل دهه 40 چاپ میشه و اون هم توی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که خب پذیرفته نمیشه، یعنی اولین بار ادبیات این کارو میکنه و سعدی و حافظ و فردوسی رو به عنوان عناصر مهم هویت ملی ما، زبان و این شعرا به عنوان هنرمندان ملی و این ورش تخت حوزی و تعزیه به عنوان یک هنر ملی ما پافشاری میشه روش و تبلیغ میشه روش. جنتی عطایی در ایستی یک کتابی داره که بازم بنیاد نمایش اگر اشتباه نکنم که به این چیزا میپردازه. اون دوران یک نهادی شکل میگیره به اسم تئاتر ملی. نهاد منظورم یک گفتمانی، یک چیزی که این رو میپذیرن که تعزیه و مجموعه نمایش‌های تخت و حوزی و این چیزها نمایش و تئاتر ملی ماست.
تئاتر مستند پورتره به تولید آثاری درباره زندگی واقعی چهرهای سرشناس یا افراد ویژه اختصاص داره. مهمترین نکته در این فرم روایی زاویه دید سوژه محوری، نه زاویه دید نویسنده. پورترهای تاریخی بر اساس پژوهش طولانی مدت ساخته میشن که نویسنده در نگارش اونها تلاش میکنه تا بر اساس اسناد و مدارک به زندگی واقعی سوژه اصلی خودش نزدیک بشه. نمایش کریم لوژی از نظر من بر اساس پژوهشی غیر حرفه‌ای به نگارش درآمده که چیز ویژه‌ای رو از زاویه دید کریم شیره‌ای به عنوان سوژه محوریش بیان نمی‌کنه، حتی از زاویه دید نویسنده هم خالیه. مشکل دیگه‌ش اینه که اصلا تاریخی نیست و اطلاعات غیر واقعی زیادی داره به مخاطب میده، حتی در زبان کریم شیره‌ای. آخه کریم شیره‌ای چطور بعد از واژه ایدئولوژی مثلا استفاده بکنه؟ اینا به نظر میرسه از بداهه پردازی یا متن غلط داره میاد دیگه. خب پرسش بعدی من اینه که مضمون محوری یا مفهوم اصلی نمایشنامه چیه؟ نویسنده کریم لوژی از نظر من هیچ هدف خاصی نداره به جز اینکه بخشی از زندگی کریم رو روی صحنه به شکلی کاملا غیر دراماتیک تعریف کنه، یعنی روایت کنه. توجه داشته باشید که این نمایش تبدیل به اثری روایی شده، زیرا قصه زندگی کریم شیره‌ای توسط مجید رحمتی برای تماشاگر تعریف میشه که شبیه به فنون نقالی و پرده‌خوانی و حتی تزئیه است. کسی مثل بهرام بیضایی در نمایشنامه افرا یا روز میگذرد وقتی میخواد از نمایش‌های ایرانی استفاده کنه، خب با تئاتر مدرن طرفه دیگه، پس میاد اونها رو دراماتیک میکنه، یعنی یک قصه پیچیده خلق میکنه با فنون دراماتیک و تئاتر مدرن ترکیبشون میکنه. خب واقعا کدوم هنر ملی؟ همونطور که میدونید در چند سال اخیر در مورد فلسفه اسلامی و تئاتر ملی کلی چالش و پرسش ایجاد شده دیگه. خیلی ها میگن که ما چیزی به اسم فلسفه اسلامی نداریم چون این دوتا با هم جمع نمیشن، فلسفه بر اساس شک، بعد شک روشمند داشته باشید و اون داستانهایی که آقای دکارت مثلا بیان کرده، و اسلام هم در مورد ایمان بیچون و چراستیه، پس این دوتا به هیچ عنوان کنار هم جمع نمیشن. تئاتر ملی هم همینطوره، خیلی هم میگن شکسپیر که در انگلستان بوده 400-500 سال پیش داشته مینوشته، یک هنرمند جهانیه و هنر به هیچ عنوان مرز نمیشناسه که حالا ما بیاییم بگیم تئاتر ملی، فلسفه ملی، اندیشه ملی، خودروی ملی، اینا واژه های پوپولیسی و گولزنندهیه برای تبلیغات یا برای در واقع یه جور تمایز میان خود و دیگری که از یک روی کرده به شدت فاشیستی به نظر من میاد. یعنی شما هر جا دیدید که گفت تئاتر ملی یا میخواییم به سمت یک چیز ملی بریم، این آدم یک اندیشه کاملا فاشیستی داره. خب ببینید، هر دوی تئاتر و فلسفه هم از ریشه یونانی هستند دیگه، بنابراین نمیتونیم بگیم که آقا اون چیزی که در یونان بوده دیگه برای یونان، همچین چیزی ما نداریم. هر چیز خوبی در جهان در واقع تقلید میشه، حتی چیزهای بد. حالا میخوام بگم این نمایشنامه توی اسمش هم ایرانی نیست، چون از دو بخش کریم و لوژی تشکیل شده. لوژی یک پسوند انگلیسیه به معنای در واقع شناسی که از ریشه یونانی میاد، مثلا در سوسیولوژی میشه جامعه شناسی، بنابراین کریم لوژی هم میشه کریم شناسی، که اصلا همچین ترکیبی در زبان فارسی غلط، یعنی بعد همون کریم شناسی رو استفاده میکنه، نشون میده که نویسنده اصلا آشنایی با زبان فارسی و اصول نوشتنش نداره.
حالا جنبندی نهایی هم دوستم روی مسئله مونولوگ بودن بکنم. خود مونولوگ بودن این نمایش در کنار تمام مونولوگ هایی که ما در تئاتر ایران داریم، خودشون یک جور پارادوکس هم اساسا مونولوگ از دید من بازنمایی یک وضعیت استبدادی است. اون یک آدمی که در مقام مستبد هست مونولوگ میگه، مثل همین موقعیت من در مقام یک منتقد بداخلاق که خب میتونم بچه استبدادی هم داشته باشم، دارم یک مونولوگی رو قلقله میکنم و در واقع من میخوام با مونولوگم یک گفتمانی تولید بکنم که آدمهایی که من رو میشنون مقهور من بشن. تئاتر فارغ از بچه تئاتر کلاسیک که آقای افلاطون میگه در شکل خیلی دموکراتیک ترش، تاعت قصدش شکستن این استبداده، برای همین در دل خودش دیالوگ داره و و با در واقع لوگوسی که تولید میکنه بین افراد باعث میشه که این استبداد از هم پاره بشه و از دل اون در واقع این پارگی استبداد یک دموکراسی به وجود بیاد. برای همین هست که آقای طباطبایی ناینی در روزنامه تئاترش در عصر مشروطه وقتی میخواد ارکان تمدن و دموکراسی رو بیان کنه میگه مدرسه، روزنامه و تئاتر. این فهم وجودش از تئاتر و تئاتری که موقع می نوشتن برای همین شکست استبداد همه در قالب دیالوگ هستن. این میل شدید به مونولوگ گفتن در ایران از جمله نمایش کرمولوژی که خب یعنی شما کریم رو دارید، ولی تمام اون کسانی که دارن متهم میشن در نمایش، چه از ناصرالدین شاه چه مشروطه خواهان، اینها رو حذف میکنی، یعنی به ما اجازه نمیدی که صدای اونها رو بشنویم. این خودش یک رویه استبدادیه. مونولوگ ها تمرین استبداد دارن میشن. ما تو جامعه زندگی میکنیم که گفتگو کردن درش خیلی سخته. برای رسیدن به یک گفتگوی خوب، یک برای رسیدن به یک جامعه خوب، ما نیازمند گفتگوهای خوب هستیم، نیاز به خلق دیالوگ هستیم. اگر پافشاری کنیم به نظر من روی مونولوگ، با اینکه جامعه ایران چندان خودش رو درگیر تئاتر نمی‌کنه، آمار بین 4% تا 10% متغیر هست، اما خروجی دلنشینی نخواهد بود. باسم تئاتر فقط روی مخاطبان خودش تاثیر نمیگذاره، به هر حال مثل یک اپیدمی میمونه، زنجیره‌وار خودش رو به بیرون میرسونه و آدم‌ها رو درگیر میکنه. این که ما خودمون رو درگیر مونولوگ کنیم عاقبت خوشی نخواهد داشت.
بخوام جمع‌بندی بکنم، آن کسانی که جایگاهشون رو از دست داده بودن و منابع مالیشون رو از دست داده بودن، آن قش، آن گروهی که از دست رفته بود با خالی شدن خزانه بعد از شکل‌گیری دولت ملت مدرن و حالا ثروتی که یواش یواش داشت و وارد مملکت می شد و دولت داشت پولدار می شد، این نهاد رو شکل دادن و تونستن دوباره به یک شکل دیگه‌ای پول رو جذب بکنن. از اون دوره که پذیرفته شد اینها نمایش ملی ماست، چه در زمان قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب که شکل‌های دیگه‌ای پروبال بهش داده شد، تغییر آنچنانی دیگه احساس دیگه این کسانی که تو اینجا جمع بودن انگار احساس نکردن که بایستی سوال بپرسن، بایستی تحقیق بکنن، بایستی تغییر بدن. این حمایت‌های دولتی و حمایت‌های نهادی خودش رو داشت و با یک شکل خیلی مشخصی، شاید بگم نمیدونم از کی، از چه سالی، ولی همین داره به شکل‌های مختلف در دوره‌های مختلف در جاهای مختلف همین داره اجرا میشه توی تلویزیون، توی نمیدونم توی تئاتر و هر جای دیگه ای با همین شکل. شما مثل یک پکیجی حالا با یه تغییرات جزئی داره اجرا میشه. آیا زمانش نرسیده که ما یک بازنگری بکنیم در این نگاهی که داریم و خودمون سوال بپرسیم که اینها چه نسبتی با تئاتر دارن؟ دوباره نسبتشون رو با تئاتر مورد بحث قرار بدیم، ببینیم آیا اینها ما مثل کره‌ای‌ها، مثل ژاپنی‌ها، مثل چینی‌ها، هندی‌ها، اندونزی آمریکای جو آفریقایی یا آمریکای جنوبی و خیلی جاهای دیگه که این جور نمایش های سنتی خودشون رو دارن. ما چه برخوردی کردیم؟ آیا مثلا اپرای چین همچین اتفاقی توش میفته، یا توی نمایش نو ژاپن همچین اتفاقی میفته، یا کسانی که دارن تئاتر ژاپنی، تئاتر مدرن، تئاتر به معنای مدرنش کار میکنن، گاهی هم از تکنیک های اون سنت استفاده میکنن یا روح اون نمایش رو جذب میکنن، یا یوجین بابا میره توی پژوهش‌هاش، توی تحقیقاش سعی میکنه که از نظر خودش تئاتر غرب در یک بنبستی قرار گرفته و راه نجاتش رو تکنیک های بازیگری که اونا دارن پژوهش میکنه در تکنیک های اونها و سعی میکنه بفهمه که اینا دارن چی کار میکنن و اون رو بیاره در تئاتر جذب بکنه. آیا اونها همین رو به عنوان تئاتر اجرا میکنن یا اینکه یه کار دیگه ای داره رخ میده؟ یوجین باربا باز میگه که یک استاد نمایش شرقی گاهی هست که اجازه نمیده که شاگردش که از کودکی طی تربیت سختی قرار گرفته که این تکنیک رو یاد بگیره، کار همکارش رو ببینه که روش تاثیر بذاره. اینجوری داره از اون هنر محافظت میشه، اون برای این اتفاق میفته. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ این همه هزینه‌ای که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب برای این حال شده، برگزاری سمینارهای مختلف، جشنواره‌های مختلف به اسم‌های مختلف، این واحدهایی که توی دانشگاه‌ها تدریس میشه، اینا همه هزینه است. اساتیدی که دارن، کتاب‌هایی که داره چاپ میشه، همه اینا هزینه است که بر دوش بیت المال بخش زیادیش یا جامعه داره هزینه‌اش رو میده. اینها چه آورده ای داشته؟ این انسدادی که ما اینا چه توی این تئاترها میبینیم برای چی به وجود اومده؟ اگر مشکلات چیزی در این اجرای کریمولوژی وجود داشت به عنوان مشکل که من خیلی به اون اشاره نکردم، مشکلی است که کلیت این نگاه و این نوع اجراها به نظر من درگیرش هستن. و یعنی اجرای کریمولوژی در بین اون اجراها یک اجرای موفقیه. نمایشنامه‌اش رو من دیدم که جوانترها هم اجرا میکنن، همونجوری که عرض کردم جوایز مختلفی هم گرفته. آقای مجید رحمتی توانایی خیلی بالایی دارن، مخاطب رو جذب میکنن، اما من فکر میکنم که خیلی شدید نیازمند یک بازنگری هستیم و این میزان از هزینه خیلی خیلی کمتر برای ما آورده داشته.
من یه توضیح کوچیکی هم راجع به درام بدم و اینکه مونولوگ چطور به بدنه تئاتر ضربه میزنه اگر که معنای درست درام درش رعایت نشه. درویانو در کتاب پرده سوم میگه درام یعنی شخصیتی سخت خواهان چیزیه و به رغم وجود تمام موانع تلاش میکنه تا به اون برسه. کریم هیچ خواسته ای نداره جز اینکه محل دقیق قبرش رو پیدا کنه. کشمکشی درست نمیشه، حریفی نداره، درگیری نیست، با خودش، با درونیاتش درگیر نیست، با هیچ چیزی درگیر نیست، فقط دنبال هزیان گفتن روی صحنه است. و این بسیار بسیار خطرناکه. یعنی نوشتن چون این متنای هزیونواری که در تئاتر ایران در دهه 90 بیداد میکنه، دلیل اصلیش هم اینه که این دوستانی که میبینن واقعا مطالعه نمیکنن که مونولوگ چیه، درام چیه، هیچ اطلاعاتی در این مورد ندارن. در صورتی که ما مثلا اکبر رادی در تئاتر ایران داریم که به هر حال تئاتر برده جلو، غلام حسین سعیدی رو داریم، بهرام بیضایی رو داریم، محمد رضایی رو داریم، علیرضا نادری رو داریم. نویسنده که امروز میخواد بنویسه بعد روی اینا مطالعه کرده باشه، اطلاعات داشته باشه، بتونه به درستی متن رو پیش ببره دیگه. این خیلی خطرناکه ما یهو از صفر شروع کنیم چرخ اختراع کنیم و غلط. ببینید سیتفیلد هم میگه که تمام درام کشمکشه، بدون کشمکش شخصیتی نیست، بدون شخصیت ماجرای در کار نیست و بدون ماجرام داستانی نیست. شما دقیقا میبینید که در نمایشنامه کریم شیری هیچی در کار نیست، فقط یک شخصیتی هست که تنها هزیون میگه. این امر خطرناکه، یعنی مونولوگی شکل گرفته که داره از اتوریته و قدرت نویسنده میگه و این منم منم نویسنده، اون ایگوی متورم نویسنده، اون تفکر دیکتاتوریه که من خیلی خفنم داره مدام تو سر مخاطب میخوره و این نشون میده جامعه ما به شدت اتمیزه شده. جامعه ما گفتگو دیگه نمیکنه، گفتگو دیگه بلد نیست، در صورتی که تئاتر علیه مونولوگ و علیه دیکتاتوریه. تئاتر یعنی به طور کامل اندیشه، کشمکش و گفتگو. ما موقعی مونولوگی رو میتونیم به درستی پیش ببریم که تبدیل به تئاتر بشه که درش گفتگویی با منطق با مخاطب شکل بگیره، یعنی مونولوگ هم باید درش گفتگویی با مخاطب شکل بگیره و وقتی ما منطقی برای این کار نداریم و رو هوا همه چیز اتفاق میفته و داریم اتوریته خودمون رو نشون میدیم، این خبر از یک دیکتاتوری و کم سوادی وحشتناک میده. یه نکته دیگه هم بگم که متاسفانه کارگردانای ما به سوی نوعی زیبایی شناسی سانسور پسند، مدیر پسند و جشنواره پسند رفتن. اکثر جشنواره هم تو ایران دولتی هستن، چون این عزیزان دنبال این جایزه ها و در واقع عکس و اعتبار جمع کردن دولتی هستن، تئاتر در واقع مدیر پسند تولید میکنن، تئاتر جشنواره پسند تولید میکنن، نه تئاتر به مثابه تئاتر یا هنر تئاتر. ببینید آقای بارکر در یکی از کتابهاش بین هنر تئاتر و تئاترهای دیگه تفاوت قائل میشه، مخصوصا تئاتر به مسابقه سرگرمی، تئاتری که از تیکای جنسی استفاده بکنه، یا تئاتری که برای مخاطب عادی فقط تولید بشه، یا تئاتری که تلاش بکنه فقط با تبلیغ سلبریتی ها پیش بره. این تئاتر در واقع چیزی جز پوچی و یک قده سرطانی فاسه چیزی نخواهد بود. حالا به هر حال من کار آقای بهرامی و بازی مجید رحمتی رو خیلی دوست داشتم، تونستن اینجا تا حدی پیش برن و کارشون رو جلو ببرن، اون فرمالیسم متن رو در واقع نتونستن از بین ببرن. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم خدمتتون که بگم چرا بازی اینقدر این متن مشکل داره. ببینید ما تفاوتی بین موضوع و مفهوم محوری باید قائل بشیم. مفهوم همون تم یا اندیشه انتقادیه که درون تئاتر بیان میشه. مثالش هم خب راحت میتونیم به سراغ ایبسن بریم، یعنی نمایشنامه ایبسن مثل خانه عروسک. اینها تم‌هایی دارن که در لایه‌های زیرین مطرح میشن، مثلا در همین خانه عروسک دگردیسی ارزش‌ها و ویژگی‌های متضاد مدرنیته داره به تصویر کشیده میشه دیگه. شخصیت نورا خونش رو ترک میکنه و از آقای هلمر جدا میشه، اون نمادی از زنان مدرنه دیگه، در واقع به این حجر رسیده تو اون خونه دیگه نمیتونه زندگی بکنه و اونجا فقط اون رو به عنوان عروسک میبیننش و نه به عنوان کسی که عقل رو تصمیم میگیره. پس این تمه. موضوع هم که زندگی نورا به همراه همسرشه. ببینید اینا با هم فرق میکنه، ولی همین مونولوگی که آقای رنجبر نوشته اصلا تم نداره. مگه میشه ما یه تئاتری بنویسیم که تم نداشته باشه؟ مثلا آقای بیزایی در نمایشنامه افرا یا روز زود میگذرد به خوبی نشون میده که روشنفکران برده فکری و جنسی افراد ابله طبقه اشراف شدن دیگه. این اندیشه‌ایه که آقای بیزایی داره تو نمایش نشون میده و موضوع نمایش هم خب زندگی خود افراز که معلمه و در یک شهری داره زندگی میکنه، حالا اتفاقاتی براش رخ میده، اینا با هم فرق میکنه. الان اگر کسی بخواد نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای نوشته تنسی ویلیامز رو اجرا بکنه، باید اون رو با سبک زندگی مردم امروز هماهنگ بکنه، یعنی احتیاج به دراماتورژی و احتیاج به پیوند با افق امروز هست، نه موندن در افق گذشته. و خیلی عجیبه یه نویسنده‌ای در همین سالها بیاد متن می‌نویسه که در 100 سال پیش 200 سال پیش مونده. این خیلی واقعا چیز عجیب غریبیه، مثلا باورم نمیشه یه همچین متنا و مونولوگ‌های عجیب غریبی در تئاتر ایران داره اجرا میشه که تعدادشون هم خیلی زیاده و متاسفانه جشنواره به اینها جایزه میدن، چون اینا به شدت محافظه‌کارانه، خونسا، اخته و بی‌معنان دیگه. یعنی واقعا سانسوچیا و این مدیران جشنواره کیف میکنن یه همچین تئاترای خالی از مفهومی رو میبینن، یعنی واقعا به دردشون میخوره دیگه، همون چیزی که میخوان. یعنی اینا تمام تلاششون هم بکنن که یه سری تئاتر رو اخته بکنن و از ریشه بزنن، به این مدل تئاتر نمیرسن که الان ما داریم میبینیم، یا این نمایشنامه که از همه چی خالیه دیگه، فقط یه تیپ یا یک اسکلتی تونسته از کریم شریف بسازه که به زبان امروز صحبت میکنه اما به جامعه امروز کاری نداره. من نمیدونم متوجه منظورم میشه چجوری، یعنی زبان محاوره که داره صحبت میکنه زبان امروزه، رفتارش، تیکه هاش، کارهایی که میکنه مال امروزه، اما به جامعه و تاریخ اکنون به هیچ عنوان کاری نداره و هیچ مسئله ای برای امروز نمیسازه. این عمق فاجعه است دیگه. حالا من این نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، بحث رو جمع بکنم. متاسفانه ما با کارگردانانی در تئاتر در این سال اخیر مواجه هستیم که اینها در اینستاگرام مدام دارن تبلیغ میکنن یا با سلبریتی ها قلب و قلب بازی میکنن و کارگاه را میندازن. این خیلی وضعیت مبتذل عجیب غریبیه که چطور ما کارگردانانی در ایران داریم که زبان خارجی بلد نیستن، آشنایی با تئاتر روز ندارن، حتی نمیدونن الان امروز، همین امروز در تئاتر انگلستان چه آسای روز صحنه است، به چه شکلی دارن اینا اجرا میشن. کاری نداره که الان ما یا اینترنت رو بزنیم به راحتی میتونیم بریم سایت مثلا رویال شکسپیر ببینیم اونجا چه خبره، مصاحبه هاشون رو بخونیم، گفتگوهای تصویریشون رو ببینیم، جلسات و نقدشون هست اونها رو ببینیم، اما هیچ کدوم از اینا رو دنبال نمیکنن، حتی مطالعه هم نمی کنن، کتابای روز رو نمی دونن چیه، کتابای تئاتری رو نمی خونن، اصلا اطلاعاتی راجع به نظریه ها ندارن و اینها کارگاه برگزار می کنن. بسیار امر خطرناک و عجیب غریبه که اتفاقا دولت هم خیلی خوشش اومده و داره حمایت میکنه، دوست داره که این افراد، ببخشید من اینجوری میگم، ابله کارگاه تشکیل بدن، چون اینا فساد گسترده‌ای در تئاتر و هنر شکل میدن دیگه، از انواع دختربازی ها تا نمیدونم پول دیگران خوردن و تا قول اجرا روی صحنه بردن و اینا رو بهشون میدن و یک دلالی رو انداختن و دولت هم کیف میکنه که یک فضای دلالی در تئاتر ایران شکل. در نهایت اینه که بگم تئاتر آقای بهرامی خیلی خوبه، کارگردانی خوبی داره، بازی مجید رحمتی خیلی خوبه و متن فاجعه است و افتضاح و ای کاش همچین متنی رو من ندیده بودم که اینقدر اعصابم خراب بشه.
Green, my jealous heart, I doubted you.